سوم شکافته باکسر مدت‌ها تحت معالجه بود. ساخت مجدد آسیاب بادی از فردای روزی که جشن پیروزی تمام شد دوباره شروع شد. باکسر حاضر نشد حتی یک روز کار را تعطیل کند و نمی‌گذاشت کسی متوجه درد و رنج او شود. ولی شبها به طور خصوصی به کلوور اعتراف می‌کرد که سومش او را بیش از اندازه اذیت می‌کند. کلوور از علف‌های مختلف زماد درست می‌کرد و روی سوم او می‌گذاشت. او و بنجامین دو نفری به باکسر اصرار می‌کردند که کمتر کار کند. کلوور می‌گفت ریه اسب که برای ابد سالم نمی‌ماند. ولی باکسر گوشش بدهکار این حرف‌ها نبود و تنها آرزویش این بود که پیش از بازنشسته شدن آسیاب بادی را تمام شده ببیند. در ابتدا وقتی قوانین مزرعه حیوانات تدوین شد، سن بازنشستگی اسب‌ها و خوک‌ها 12، گاوها 14، سگ‌ها 9، گوسفندان 7 و مرغ‌ها و قازها 5 سالگی تعیین شد. جیره کافی هم برای بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این فاصله هیچ حیوانی بازنشسته نشده بود، ولی اخیراً روی آن مسئله زیاد صحبت می شد. حالا که زمین پشت باغ میوه به کشت جو اختصاص یافته بود، می گفتند که گوشه ای از چراگاه بزرگ به منظور چرای حیوانات بازنشسته مجزا و محصور خواهد شد و می گفتند که جیره هر اسب روزی 2 کیلو جو و در زمستان 6 کیلو یونجه با 1 هویج و در صورت امکان 1 سیب در تعطیلات عمومی خواهد بود. 12 سال تولد باکسر مصادف با اواخر تابستان سال آینده بود. در طول این مدت زندگی سخت بود. زمستان به سردی سال گذشته و آذوقه حتی از آن سال هم کمتر بود. جیره حیوانات به استثنای جیره خوک ها و سگ ها تقلیل پیدا کرد. اسکویلر توضیح داد که تساوی مطلق در امر جیره بندی خلاف اصول حیوانیگری است. به هر حال با آنکه ظواهر امر حکایت از کمبود آذوقه می کرد، برای اسکویلر مشکل نبود که به حیوانات ثابت کند که در واقع کمبودی نیست و مقتضیات ایجاب کرده است که در میزان جیره تعدیلی به عمل آید. اسکویلر همیشه کلمه تعدیل را به کار می برد، نه تقلیل. اما در مقایسه با زمان آقای جونز همه چیز ترقی کرده بود. اسکویلر به سرعت اعدادی پشت سر هم ردیف می کرد تا به حیوانات نشان دهد حالا از زمان آقای جونز جوی بیشتر، یونجه فراوانتر و شلغم زیادتری دارند، ساعات کمتری کار می کنند و آب آشامیدنشان گواراتر، عمرشان طولانیتر و بهداشت نوزادان بهتر شده است. در طویله کاه بیشتر دارند و مگس کمتر آزار می دهد. حیوانات تمام این مطالب را باور می کردند. در واقع خاطره دوره آقای جونز تقریبا محو شده بود. می دانستند که زندگی امروزشان سخت و خالی است. غالباً گرسنه‌اند، سردشان است و به طور معمول جز خواب کار می کنند، ولی بیشک روزهای قدیم از امروز هم بدتر بوده است. از این طرز فکر خوشنود بودند. به علاوه آن روزها آنها برده بودند و امروز آزادند و خود این مسئله بزرگترین برتری زندگی امروز نسبت به گذشته بود. و نکته‌ای بود که اسکویلر هیچگاه از اشاره بدان غفلت نمی کرد. در این روزها دهانهای بیشتری برای خوردن باز بود. در پاییز 4 ماده خوک تقریباً همه در یک وقت و مجموعاً 31 توله آوردند که همه پیسه بودند و چون ناپلئون تنها خوک نر مزرعه بود، اصل و نسب آنها را میشد حد زد. اعلام کردند که پس از خرید آجر و تیر مدرسه‌ای در باغ ساخته خواهد شد. برای همین خاطر، فعلاً بچه خوک ها در آشپزخانه و توسط شخص ناپلئون آموزش خواهند دید. در باغ ورزش می کردند و از بازی با توله سایر حیوانات منع شده بودند. در همین ایام عادت بر این جاری شده بود که هرگاه حیوانی سر راه خوکی قرار می گرفت، کنار می ایستاد تا خوک رد شود. به علاوه مرسوم شده بود که خوک ها در هر درجه به عنوان امتیاز روزهای یک شنبه روبان سبزی به دومشان ببندند. مزرعه سال نسبتاً پرموفقیتی را گذرانده بود، اما هنوز کمپولی بود. آجر و ماسه و گچ برای ساختن مدرسه باید خریداری می شد. علاوه لازم بود برای خرید وسایل آسیاب بادی باز پول پس انداز شود. بعد نفت و شمع ساختمان، شکر برای ناپلئون. البته او سایر خوک‌ها را از خوردن قند منع کرده بود چون می گفت موجب چاقی می شود. و چیزهای دیگر از قبیل میخ و نخ و زغال و سیم و خرد آهن و بیسکویت سگ هم باید تهیه میشد. یونجه و قسمتی از محصول سیب زمینی فروخته شد و قرارداد فروش تخم مرغ به 600 تخم مرغ در هفته افزایش یافت. طوری که در آن سال به اندازه کافی جوجه تولید نشد و تعداد مرغ‌ها ثابت ماند. جیره ها که در ماه دسامبر تقلیل یافته بود در فوریه هم کم شد. روشن کردن چراغ به منظور صرفه‌جویی در نفت قدغن شد. اما خوک ها به نظر مرفه می آمدند. در واقع همه در حال فربه شدن بودند. یکی از بعد از ظهرهای اواخر ماه فوریه رایحه مطبوع اشتها آوری به مشام حیوانات خورد که نمی دانستند چیست. باد بو را از سمت آبجوسازی که پشت آشپزخانه واقع بود و در دوران آقای جونز متروک مانده بود می آورد. یکی می گفت که این بوی جوی جوشانده است و حیوانات با ولع هورا را بالا می کشیدند و فکر می کردند شاید برای شام حریره گرم دارند. اما از شام گرم خبری نشد. یک شنبه بعد اعلام شد که از این تاریخ محصول جو مختص خوک هاست. در زمین پشت باغ میوه هم جو کشت شده بود. خیلی زود این خبر همه جا درس پیدا کرد که هر خوکی روزانه نیم لیتر جیره آب جو دارد و 4 لیتر هم مختص شخص ناپلئون است که در قدح چینی به حضورش می بردند. رنجهایی که حیوانات تحمل می کردند با شکوه بیشتر زندگی امروزشان تعدیل می شد. این روزها سرود و آواز و نطق و خطابه و تظاهرات و رژه بیشتر بود. ناپلئون امر کرده بود حیوانات هفته 1 بار راهپیمایی داوطلبانه داشته باشند برای اینکه پیروزی و فتوحات مزرعه حیوانات را جشن بگیرند. حیوانات سر وقت معین کار را تعطیل می‌کردند و دور محوطه سربازوار به راه می‌افتادند. خوک‌ها در جلو و بعد به ترتیب اسب‌ها، گاوها، گوسفندان و پرندگان حرکت می‌کردند. سگ‌ها در دو طرف صف بودند و پیشاپیش همه جوجه خروس ناپلئون بود. باکسر و کلوور پرچم سبزی را که رویش نقش سم و شاخ و شعار زنده باد ناپلئون رسم شده بود را حمل می‌کردند. در مراسم به طور معمول اشعاری که در مدح ناپلئون سروده شده بود قرائت می‌شد. و اسکویلر هم راجع به آخرین پیشرفت‌ها و ازدیاد محصول سخن پراکنی می‌کرد و بر حسب موقعیت گلوله‌ای هم شلیک می‌شد. گوسفندان به راهپیمایی داوطلبانه علاقه زیادی داشتند و اگر معدودی از حیوانات وقتی که خوک‌ها و سگ‌ها در اطراف نبودند لب به شکایت می‌گشودند که این کار موجب اتلاف وقت و مستلزم ایستادن در هوای سرد است، گوسفندان مطمئنن آنها را با بعبع پرصدای 4 پا خوب 2 پا بد ساکت می کردند. به طور کلی حیوانات از قبیل این نوع جشن ها لذت می بردن، چون یادآور این بود که ارباب خودشان هستند و کاری که می کنند فقط برای خودشان است و این مسئله موجب تسلای خاطرشان بود. به هر حال با آوازها و راهپیمایی‌ها و آمار و ارقام اسکویلر و شلیک گلوله و قوقولی قوقوی جوجه خروس و اهتزاز پرچم اقلن برای مدت کوتاهی فراموش می‌کردند که شکمشان خالی است. در ماه آوریل در مزرعه حیوانات اعلام جمهوریت شد و بنابراین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب رئیس جمهور منتخب حیوانات واجب شد. جز ناپلئون نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری نبود و او هم به اتفاق آرا انتخاب شد. در همان روز انتخابات شایع شد اسناد جدیدی درباره همکاری‌های اسنوبال با آقای جونز به دست آمده است و تازه معلوم شده که اسنوبال فقط قصد نداشته است که جنگ گاودانی را با شکست مواجه سازد، بلکه اسنوبال در سنگر آقای جونز می‌جنگیده است. در حقیقت او به عنوان سرکرده قوای آدم‌ها با شعار زنده باد آدمیزاد وارد جنگ گاودانی شده و زخمی که هنوز هم معدودی به خاطر داشتند بر پشتش وارد آمده جای دندانهای ناپلئون بوده است. در اواسط تابستان موزز زاغ اهلی پس از چندین سال باز در قلعه حیوانات پیدایش شد. هیچ تغییری نکرده بود. باز کار نمی کرد و هنوز با همان آهنگ از سرزمین شیر و عسل صحبت می کرد. بر تنه درختی می نشست، بالهای سیاهش را برهم می زد و با هر کس که میدان می داد حرف می زد. با منقار بزرگش به آسمان اشاره می کرد و با تمطراق می گفت: رفقا، آن بالا درست پشتان ابر سیاه سرزمین شیر و عسل است. همان سرزمینی که ما حیوانات بدبخت در آن برای همیشه از رنج کار آسوده می شویم. حتی مدعی بود که در یکی از پروازهای دور و درازش آنجا را دیده است. جایی پر از مزارع جاودانی شبدر و پرچینهایی که روی آنها قند و کلوچه می روید. خیلی از حیوانات گفته های او را باور می کردن و منطقشان هم این بود که زندگی اکنون پرمشقت است. انصاف در این است که دنیای بهتری در جای دیگری وجود داشته باشد. موضوعی که درکش سخت و مشکل بود. رویه خوک ها در مقابل موزز این بود که گفته های او را درباره سرزمین شیر و عسل با طرز اهانت‌آمیزی تکذیب می کردند. اما با این حال به او اجازه می دادند بیان که کاری انجام دهد در مزرعه بماند و حتی روزانه یک ته استکان آبجو هم برایش منظور کرده بودند. باکسر پس از آن که سمش خوب شد از قبل هم بیشتر کار می کرد. آن سال در واقع همه ی حیوانات بردوار کار کردند. غیر از کار عادی مزرعه و تجدید بنای ساختمان آسیاب بادی، کار ساختمان مدرسه بچه خوکا هم از اول ماه مارس شروع شده بود. گاهی ساعات طولانی کار با غذای غیر مکفی غیر قابل تحمل بود. اما در کار باکسر هرگز قصوری دست نمی داد. در آنچه می گفت یا می کرد هیچ نشانه ای از تحلیل قوایش نبود. فقط قیافش کمی شکسته شده بود. پوستش درخشندگی سابق را نداشت و کپلهایش چین و چروک برداشته بود. دیگران می گفتند با سبزه های بهاری حالش خوب خواهد شد. اما بهار رسید و باکسر چاق نشد. گاهی در سربالایی تمام نیروی خود را جمع می کرد که وزنی را بکشد، ولی به نظر می آمد قدرتی که او را سر پا نگاه داشته است عزم و اراده ثابت اوست. در این مواقع لبش شکل من بیشتر کار خواهم کرد را می ساخت، اما صدایش دیگر در نمی آمد. کلوور و بنجامین مدام به او تذکر می دادند که مواظب سلامتیش باشد، اما باز هم باکسر توجهی نمی کرد. 12 سال تولدش نزدیک می شد. هیچ چیز برایش مهم نبود جز این که قبل از بازنشستگی برای ساختن آسیاب بادی به اندازه کافی سنگ جمع‌آوری شود. تابستان بود که در نیمه شبی خبر رسید که برای باکسر اتفاقی افتاده است. باکسر شبانه و به تنهایی برای کشیدن یک بار سنگ به آسیاب رفته بود. خبر صحت داشت. دو کبوتر با عجله خبر آوردند که باکسر بر پهلو افتاده و قادر به بلند شدن نیست. در حدود نیمی از حیوانات به سمت تپه آسیاب هجوم بردند. باکسر روی زمین افتاده بود. گردنش بین دو مالبند عرابه طوری به سمت خارج کشیده شده بود که حتی قادر به بلند کردن سرش هم نبود. چشمانش بی فروغ و پهلوهایش از عرق خیس بود. رشته باریکی از خون از دهانش جاری بود. کلوور در کنارش زانو زد و پرسید: باکسر چطوری؟ باکسر با صدای ضعیفش گفت: ریه هام ناراحتند ولی زیاد مهم نیست. فکر می کنم کار آسیاب بادی بدون من هم تمام می شود. سنگ به اندازه کافی جمع شده است. به هر حال من فقط یک ماه دیگر می توانستم کار کنم. اگر راستش را بخواهی مدت ها بود در فکر بازنشستگی بودم. فکر می کردم چون بنجامین هم پیر شده او را هم با من بازنشسته می کنند و مصاحب من می شود. کلوور گفت: باید فوراً به دادش برسیم. یکی به تاخت برود و اسکویلر را خبر کند. برای رساندن خبر به اسکویلر همه دوان دوان رفتند. فقط کلوور ماند و بنجامین که کنار باکسر نشست و بدون آنکه کلمه‌ای بگوید با دم بلندش مگس ها را از دوروبر او دور می کرد. پس از یک روب اسکویلر با ظاهری نگران و پر از همدردی رسید و گفت: رفیق ناپلئون از حادثه ناگواری که برای یکی از وفادارترین خدمتگزاران مزرعه پیش آمده با تأثر فراوان مطلع شد و دارد ترتیبی می دهد که او را برای معالجه به مریضخانه ولینگتون ببرند. این خبر حیوانات را کمی پریشان ساخت. جز مالی و اسنوبال هیچ حیوانی مزرعه را ترک نکرده بود و حیوانات نمی‌خواستند که رفیق بیمارشان به دست آدم‌ها بیفتد. ولی اسکویلر گفت که دامپزشکای ولینگتون بهتر می‌توانند باکسر را معالجه کنند و حیوانات را بدین طریق قانع ساخت. نیم ساعت بعد باکسر حالش تا حدی جا آمد و لنگ لنگان به سوی طویله‌اش، جایی که کلوور و بنجامین برایش از کاه جای راحتی برای استراحت مرتب و درست کرده بودند، به راه افتاد. باکسر 2 روز در طویله ماند. خوک‌ها یک بطری بزرگ محتوی داروی قرمز رنگی که در جعبه داروخانه حمام یافته بودند برایش فرستادند و کلوور روزی دو بار بعد از نهار و شام آن را به باکسر می‌خوراند و شب‌ها نزدش می‌ماند و با او حرف می‌زد و بنجامین هم مگس‌ها را از دور و برش دور می‌کرد. باکسر به آنها اعتراف کرد که از آن چه پیش آمده متأثر است، چون اگر خوب شود می‌تواند امیدوار باشد 3 سال دیگر عمر کند و از همین حالا به ایام پر از آرامشی که در کنج چراگاه بزرگ خواهد گذراند فکر می‌کند. این اولین باری بود که باکسر فراغت فکر کردن پیدا می‌کرد و می‌گفت مصمم است که بقیه دوران حیاتش را صرف فرا گرفتن بقیه 22 حرف الفبا بکند. بنجامین و کلوور فقط ساعات پس از کار می‌توانستند پیش باکسر بمانند. درست در اواسط روز بود که بارکش برای بردن او آمد. در آن ساعت همه حیوانات تحت نظارت خوکی مشغول وجین علف از میان شلغم‌ها بودند. همه از دیدن بنجامین که ارعرکنان 4 نعل از سمت قلعه می‌آمد غرق در حیرت شدند. این اولین باری بود که بنجامین به هیجان آمده بود و به طور قطع اولین دفعه بود که کسی او را در حال 4 نعل دویدن می‌دید. عجله کنید، عجله کنید، دارند باکسر را می‌برند. حیوانات بدون اینکه منتظر اجازه خوک باشند، کار را رها کردند و با سرعت به سمت ساختمان دویدند. آنجا در محوطه مقابل طویله، بارکش بزرگ 2 اسبه‌ای که اطرافش چیزهایی نوشته شده بود، ایستاده بود و مردی با قیافه شیطانی که کلاه رنگی کوتاهی بر سر داشت، جای راننده نشسته بود و جای باکسر در طویله خالی بود. حیوانات دور بارکش حلقه زدند و دست جمعی گفتند خدا حافظ، خدا حافظ باکسر. بنجامین در حالی که سم بر زمین میکوبید و جفتک میانداخت فریاد کشید احمقها، احمقها، نمیبینید اطراف بارکش چه نوشته شده؟ این هیجان حیوانات را به تأمل واداشت. سکوت حکم فرما شد. موریل شروع کرد به هجی کردن کلمات، اما بنجامین او را پس زد و چنین خواند: آلفرد سیمونز، گاف کش و سریشم ساز شهر ولینگتون، فروشنده پوست و کود و استخوان حیوان، تهیه کننده لانه سگ با غذا. و بعد گفت مگر نمی بینید یعنی چه؟ دارند باکسر را به مسلخ می برند. فریادی از وحشت از حلقوم کلیه حیوانات بلند شد و همین وقت مردی که در جایگاه راننده نشسته بود شلاقی به اسب‌ها زد و بارکش به راه افتاد و از محوطه خارج شد. حیوانات گریه کنان دنبال بارکش راه افتادند. کلوور با فشار راهی به جلو باز کرد. بارکش سرعت گرفت. کلوور سعی کرد 4 نعل بدود ولی عقب ماند و فریاد کشید باکسر، باکسر، باکسر. و درست در همین موقع باکسر که گویی هیاهوی بیرون را شنیده بود، صورتش را با خط باریک سفید رنگ پایین پوزش از پشت پنجره کوچک بارکش نشان داد. کلوور با صدای وحشتناکی زجه کشید باکسر بیا بیرون، زود بیا بیرون، میخواهند تو را بکشند. همه ی حیوانات تکرار کردند بیا بیرون باکسر، بیا بیرون. اما بارکش سرعت گرفته بود و دورتر میشد و مشخص نبود که باکسر گفته کلوور را شنیده و یا فهمیده باشد. اما لحظه بعد صورت باکسر از پشت پنجره دیده شد و صدای کوبیدن سم او از داخل بارکش به گوش می رسید که تلاش می کرد با لگد راهی برای فرار پیدا کند. در گذشته چند لگد باکسر کافی بود تا بارکش را چون یک قوطی کبریت خورد کند. اما افسوس که اکنون دیگر قوایش تحلیل رفته بود. پس از چند لحظه صدای کوبیدن سم خفیف و سرانجام خاموش شد. حیوانات در کمال نومیدی به اسب‌های بارکش التماس کنان گفتند رفقا، رفقا، برادر خود را به سمت مرگ نبرید. اما آنها نادانتر از آن بودند که حقیقت ماجرا را درک کنند. فقط گوشهایشان را عقب خواباندند و بر سرعتشان افسودند. چهره باکسر دیگر پشت پنجره دیده نشد. حیوانات حتی دیر به فکر افتادند که دروازه 5 کلونی را ببندند، زیرا بارکش از میان دروازه گذشت و به سرعت در جاده ناپدید شد. حیوانات باکسر را دیگر هرگز ندیدند. 3 روز بعد اعلام شد با آنکه برای معالجه باکسر تلاش بسیار شده، اما باکسر در مریضخانه ولینگتون مرد. خبر را اسکویلر اعلام کرد و گفت شخصاً در آخرین ساعات حیات باکسر بر بالینش حضور داشته است. اسکویلر یک پا را بلند کرد و اشک چشمانش را خشک کرد و گفت تأثر برانگیزترین منظره‌ای بود که در عمرم دیده بودم. من تا واپسین لحظه کنارش بودم. باکسر در آخرین لحظات زندگی با صدای ضعیفی که شنیدنش مشکل بود در گوشم گفت که تنها ناراحتیش این است که پیش از اتمام آسیاب بادی میمیرد. و باز افزود آخرین جملاتش این بود: رفقا به پیش، به نام انقلاب به پیش، زنده باد فلسفه حیوانات، زنده باد رفیق ناپلئون، و حق همیشه با ناپلئون است. در اینجا یک مرتبه رفتار اسکویلر تغییر کرد. پس از مکسی کوتاه و پیش از اینکه به سخنانش ادامه دهد، چشمان ریزش را با نگاه مشکوکی با سرعت به اطراف چرخاند و سپس ادامه داد: به من گزارش شده که موقع عزیمت باکسر شایعه احمقانه و مزخرفی در میان بوده. شنیدم که بعضی از حیوانات دیدند که صاحب بارکش سیمونز گاوکش بوده و بنابراین نتیجه گرفتند که باکسر به پیش سلاخ فرستاده شده است. باور کردنی نیست که حیوانی تا این پایه بیشعور باشد. دومش را جنباند و از سمتی به سمت دیگر جهید و با خشم و غضب فریاد کشید: رفقا، شما باید پیشوای خود را تا به حال شناخته باشید. توضیح مطلب بسیار ساده است. نوشته های روی بارکش مربوط به زمانی بوده که بارکش به قصاب تعلق داشته و متاسفانه نوشته های روی آن هم هنوز پاک نشده بوده. همین امر سبب شده تا چنین سوء برداشتی پیش بیاید. خیال حیوانات از شنیدن این خبر تسکین یافت و وقتی اسکویلر جزئیات وضع باکسر را ترسیم کرد و از توجهاتی که به او شده بود و داروهای گران قیمتی که ناپلئون بدون کوچکترین درنگ از کیسه پرفتوت خود خریده بود صحبت کرد، باقی مانده تردید حیوانات نیز از بین رفت و غمی که از مرگ رفیق خود بر سینه داشتند با این فکر که اقلن باکسر هنگام مرگ خوشحال بوده تعدیل شد. ناپلئون در جلسه یک شنبه بعد شخصاً حضور یافت و خطابه کوتاهی به افتخار باکسر ایراد کرد و گفت برگرداندن جنازه او ممکن نشد و دستور داد که حلقه بزرگ گلی از درخت‌های باغ تهیه کنند و بر مزار باکسر بگذارند و افسود پس از چند روز خوک ها قصد دارند ضیافتی به یاد بود و افتخار باکسر برپا کنند. ناپلئون نطقش را با یادآوری دو شعار مورد علاقه باکسر، یعنی من بیشتر کار خواهم کرد و همیشه حق با ناپلئون است، خاتمه داد و گفت به جاست که هر حیوانی این دو شعار را آویزه گوش خود کند. روز ضیافت ماشین باری بقالی ولینگتون به مزرعه آمد و جعبه چوبی بزرگی تحویل داد. آن شب از ساختمان مزرعه صدای ساز و آواز و کمی بعد سر و صدای شبیه زد و خورد شنیده شده بود. در حدود ساعت 11 صدای جرنگ جرنگ شکستن شیشه و لیوان هم آمد. تا ظهر فردای آن شب در قلعه جنب و جوشی نبود. خبر درس کرده بود که خوک‌ها از محل نامعلومی برای خرید یک صندوق مشروب پول به دست آوردند.